سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی، همکاران عزیزم در پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی. جلسه ای که امروز الان شروع میشه، دومین هماندیشی پژوهشکده فلسفه و کلام هست در هفته پژوهش امسال. و همینطور که در جلسه قبلی که مربوط به گروه کلام بود توضیح دادم، در روز پنجشنبه امسال مقرر شد که هر یک از گروه های پژوهشی پژوهشگاه بیان طرح‌های سابق و لاحق خودشون رو مطرح کنند و نسبتش با مسئله حکمرانی رو که الان مأموریت دفتر و پژوهشگاه هست رو روشن کنند. در جلسه قبلی که مربوط به گروه کلام بود این بحث انجام شد و چون تفصیل بیشتری در اونجا دادیم، اینجا من دیگه اون توضیحات قبلی رو تکرار نمی کنم. طبق برنامه‌ای که از قبل برای گروه ها مشخص شده، مدیر این هماندیشی، در واقع مدیر گروه مدیر هماندیشی هم هست و به خاطر همینم از آقای دکتر عبدی مدیر محترم گروه فلسفه میخوام که بحث رو خودشون در دست بگیرن، توضیحات لازم رو اگر ممکن هست به تفصیل بفرمایند و بعد از اون هم اعضای گروه فلسفه به صورت خیلی مختصر اظهار نظر خواهند کرد انشاءالله، با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. از صحبت‌های جناب آقای دکتر عبدی استقبال می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو الموفق و المعین. خدمت همه عزیزان و سروران سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که در کمال صحت و سلامت باشید و هفته پژوهش رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. هفته پژوهش بهانه است برای گرد همایی محققان و پژوهشگران مراکز مختلف برای هماندیشی و همفکری و تبادل نظر پیرامون موضوعاتی که بدان میپردازند و احیاناً تقویتی برای ابعاد پژوهشی مراکز محسوب میشه. بنده به عنوان مدیر گروه فلسفه در خدمت شما عزیزان هستم. بحثی که بناست در خدمت شما باشیم بحث پژوهش‌های فلسفی و حکمرانی است. این عنوان دو بعد رو منعکس میکنه. یکی بعد پژوهش‌های فلسفی است که در واقع مرتبط با گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و علوم و فرهنگ اسلامی است و دیگری مسئله حکمرانی که رویکرد کلان پژوهشگاه علوم و فرهنگ در چند سال اخیر هست و مطابق بر تصمیم مسئولان امر بناست در سالهای آتی هم این رویکرد با جدیت بیشتری استمرار پیدا کند. در قسمت بخش اول که پژوهش‌های فلسفی هست، همانطوری که می‌دانید پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با یک سابقه بیش از 40 ساله، البته با عناوین دیگری مانند مرکز تحقیقات اسلامی یا مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی دفتر تبلیغات، به حیات خودش ادامه میده و در این دوران 40 سال یکی از مراکز پیشرو در پرداختن به پژوهش‌های مورد نیاز حکومت و جامعه اسلامی بوده. دستیابی به جوایز ارزنده ملی و احیاناً بین المللی و نیز دریافت لوح تقدیر و سپاس در همایش‌های مختلف شاهدی بر بروز بودن محصولات پژوهشی پژوهشگاه است. گروه فلسفه هم در راستای این هدف گام برمی‌داره و تلاش می‌کنه تحقیقات خودش رو اولا در مرزهای دانشی و پژوهشی دنبال بکنه و ثانیاً این مرزها و مباحث پژوهشی متناسب با نیاز حکومت و جامعه اسلامی باشه. به بیان دیگر نتیجه تحقیقات گرهی از گره‌های علمی جامعه رو بگشایه. گروه فلسفه در سال اخیر با جدیتی که دوستان و اعضای گروه به خرج دادن، علوم شناختی دین رو به عنوان کلان برنامه خودش تعیین کرده و در کنار اون کارگروه های مانند کارگروه فلسفه طبیعت، کارگروه فلسفه حقوق رو راه اندازی کرده. همانطوری که می دانید انسان ها در فعالیت های خودشون از مجموعه ای از شناخت ها و معرفت ها و نیز انگیزه ها و انگیخته ها تأثیر می پذیرند. این بحث در قلمرو فلسفه اسلامی تحت عنوان مبادی عمل شناخته میشه. بنابراین هر عملی برخواسته از مجموعی از مبادی است که احیانا تصور، تصدیق، شوق، شوق اکید، باور و اراده میتونه بخشی از این مبادی عمل باشه. میزان دقت و ارزش معرفت ها و نیز میزان قوت انگیزش ها در نتیجه‌ای که بر مبادی عمل مترتب میشه بسیار تاثیرگذار هست. حال اگر در نظر بگیریم که حکمرانی به مثابه نرم افزار هدایت عملی جامعه و به بیان دیگر نرم افزار و برنامه هدایت اعمال در جامعه مطرح باشه، این نرم افزار مبتنی بر بخشی از ابعاد شناختی است و بخشی هم مبتنی بر ابعاد انگیزشی است. در فلسفه اسلامی مبادی عمل به دقت مورد توجه قرار گرفته و از باور یا همان بیلیف به عنوان بخش مهمی از مبادی عمل یاد میشه. نکته‌ای که وجود داره این استش که وقتی ما صحبت از حکمرانی میکنیم در جامعه اسلامی، چنین حکمرانی رویکرد دینی داره و در واقع در صدد هدایت جامعه به غایات و مقاصد الهی هست. بنابراین متناسب با این غایت حکمرانی باید معطوف به معرفت دینی و باور دینی باشه. به عبارت دیگه رفتاری که در جامعه محقق می‌گردد باید متأثر از معرفت دینی و انگیزه های دینی باشه. این توضیح ما رو به این نکته میرسونه که اگر بخواهیم تصویر روشنی از حکمرانی به معنای نرم افزار و برنامه هدایت عملی داشته باشیم، لازم هست به مبادی کنش هم یک توجهی داشته باشیم، هم بعد معرفتی و هم بعد انگیزشی. و اگر در نظر بیاوریم که مبادی عمل هم مقبول به تشکیک هستند و دارای مراتب هستند، در خواهیم یافت که برخی از اعمال متأثر از مبادی در سطح نازل خواهند بود و برخی از اعمال متأثر از مبادی در سطح شدید اون خواهند بود. به عبارت دیگر ممکن است فردی رفتاری رو بر پایه یک باور ضعیفی انجام از خودش بروز بده، در حالی که فرد دیگری رفتار مشابهی رو از اعماق جان خودش و با باوری بسیار شدید و در حد ایمان از خودش صادر بکنه. بنابراین بحث مبادی عمل به عنوان موتور محرک حکمرانی واجد اهمیت بسیاری است. اینجاست که ما اگر بدانیم حکمرانی روی کرده اسلامی و دینی داره، باید در مبادی عمل هم به اون بعد دینی و اسلامی توجه بکنیم و هرچه باورهای دینی در یک جامعه عمیق‌تر و شدیدتر باشه، حکمرانی و اقتدار در اون جامعه با قوت و صلابت بهتری به ظهور میرسه. با توجه به این نکات میتوان به یک نکته کلیدی دست یافت و اون این استش که عواملی که تهدید کننده معرفت دینی و باور دینی باشند، حال چه به این صورت که کلن معرفت دینی رو از صحنه به دور کنن یا اون رو تضعیف کنن، همینطور در باب باور این عوامل میتوانن تهدیدی برای حکمرانی دینی قلم داد بشن. و اگر بخوایم معکوس این نتیجه رو در نظر بگیریم، به این معناست که هرچه ما در راستای تقویت معرفت دینی و باور دینی گام برداریم، زمینه را برای تحقق حکمرانی دینی به صورت دقیق تر و مناسب تری فراهم خواهیم کرد. ناظر به این دو نکته اصلی، گروه فلسفه پژوهشکده فلسفه و کلام با رصد فضای علمی و پژوهشی جامعه به این نکته متفتن شده که بخش زیادی از باورهای دینی ممکنه در مواجهه با شبهات و سوالاتی که از ناحیه علوم تجربی جدید و نظریات جدید در علوم تجربی مواجه میشه دچار تضعیف بشه، و به عبارت دیگه هرچه شبهات برخواسته از علوم تجربی بیشتر وارد جامعه اسلامی بشه، اون بُعد معرفت دینی رو تضعیف میکنه و به تبع بحث باور دینی رو تهدید میکنه و در نتیجه مسئله حکمرانی با رویکرد دینی رو در معرض خطر قرار میده. با این بیان یکی از بهترین کارها برای تقویت حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی توجه به ضرورت هایی است که در ناحیه پاسخ به شبهات مطرح میشه، و ما هرچه دقیق تر، عالمانه تر و متقن تر با شبهات مطرح شده در باب باورهای دینی مواجه بشیم، میتوانیم زمینه را برای تثبیت و تقویت حکمرانی فراهم کنیم. گروه فلسفه با رصدی که داشتند به این نتیجه رسیدند که بسیاری از شبهات مطرح در باب باور دینی ناشی از شاخه علوم شناختی هست، و علوم شناختی که امروزه در مغرب زمین گسترش بسیار زیادی پیدا کرده، رفته رفته وارد عرصه جامعه ما میشه و اذهان بسیاری از نخبگان و محققان ما رو درگیر میکنه تا چه برسد به اذهان عموم افراد. بنابراین لازم است در مقام دفاع از حکمرانی دینی ما به بررسی و شناخت پرسش ها و شبهات علوم شناختی در باب باورهای دینی بپردازیم و با تکیه بر تراث و اندوخته اسلامی خودمون در راستای تقویت معرفت دینی و باور دینی اقدام بکنیم. از این رو کلان برنامه علوم شناختی دین در گروه فلسفه تصویب شد و با نگاه مثبت عزیزان در شورای پژوهشگاه مورد تایید شورای پژوهشگاه هم قرار گرفت و به عنوان رویکرد گروه فلسفه در سالهای آینده مورد توجه قرار گرفت. با این توضیح میتوان پی برد که علوم شناختی دین به عنوان کلان برنامه گروه فلسفه نقش کلیدی و اساسی در بست حکمرانی با رویکرد دینی بر عهده خواهد داشت. علت اهمیتش هم برمیگرده به اینکه زیر ساختهای حکمرانی که عبارت باشه از مبادی عمل، چه در ساحت معرفت و چه در ساحت باور، به وسیله طرح‌هایی که انشاءالله ذیل کلان برنامه علوم شناختی دین مطرح خواهد شد، تقویت و در واقع گسترش پیدا خواهد کرد. در کنار کلان برنامه علوم شناختی دین که دو طرح فعلا ذیل این کلان برنامه تصویب شده، یکی بحث پیامدهای هوش مصنوعی بر باور دینی و دیگری علوم شناختی و بُعد زبان دین، ما دو کارگاه رو هم پیشبینی کردیم که میتواند تقویت کننده ابعاد نظری حکمرانی باشه. یک کارگاه تحت عنوان فلسفه حقوق که کارگروه فلسفه حقوق در پی آن هست که مباحث فلسفی، عقلی و نظری مرتبط با حقوق رو واکاوی بکنه و احیانا سوالات و دغدغه‌هایی که در این زمینه وجود داره رو به صورت علمی واکاوی بکنه. همونطوری که می‌دانید یکی از ارکان برنامه ریزی برای هدایت عملی جامعه مسئله قانون و حقوق هست و کم نیست پرسش‌هایی که درباره نظام حقوقی اسلام در قیاس با نظام حقوق بین الملل و احیاناً کشورهای مختلف وجود داره. این پرسش ها ضرورت بررسی عمیق و عقلی مبانی حقوق اسلامی رو ایجاب میکنه و ما متاسفانه در این زمینه خلأ داریم و کار چندانی در این زمینه انجام نگرفته. در این کارگروه بنابراین است که با شناسایی مسائل مهم و دغدغه های کلان در حوزه حقوق به واکاوی عقلی و فلسفی این مسائل بپردازند محققین و به تولید آثاری دست بیازند که زمینه ساز تقویت بعد حقوقی و قانونی حکمرانی رو فراهم کنه. اما در باب فلسفه طبیعت، فلسفه طبیعت کار گروهی است که عهده‌دار مباحث نظری و پشتوانه‌های عقلی علوم طبیعی است. بسیاری از علوم طبیعی از یک زمینه‌های فلسفی و عقلی بهره‌مندند که اختلاف میان فلسفه اسلامی و فلسفه‌های غربی به تبع تفاوت‌هایی رو در باب علوم طبیعی به وجود میاره. اینکه آیا جهان صرفاً شکل گرفته از ابعاد مادی است یا ما ابعاد غیر مادی هم در جهان داریم، اینکه نظام حاکم بر طبیعت آیا از یک قانونی تبعیت میکنه یا نه، اگر این قانون در واقع وجود داره این قانون تا چه حد تحت تأثیر اراده الهی هست و مسائلی از این دست در فضای فلسفه طبیعت مسائل جدی است که عدم توجه به این مسائل میتونه علوم طبیعی رو به عنوان ابزاری برای مخالفت با باورها و آموزه‌های دینی تبدیل بکنه. چه بسیارند کسانی که تعارض میان علم و دین رو جدی تلقی میکنند و در این عرصه پیروز نهایی رو در واقع علوم طبیعی به حساب میآورند. ولی نباید از نظر دور داشت که بسیاری از فیلسوفان دین هم متفتن این نکته شده اند که علوم طبیعی دیگه اون ابهت و ارزشی که در گذشته داشته از دست داده. امروزه بسیاری از دانشمندان علوم طبیعی عنصر واقع نمایی رو از علم کنار گذاشتن و بیشتر در صدد ارائه چهره‌ای کار آمد و پراگماتیست از علوم طبیعی هستند و این خودش میتونه به عنوان یک کاستی در علوم طبیعی ظهور کنه که در نزاع میان علم و دین کفه دین رو برتری بده. در کارگروه فلسفه طبیعت طرح‌هایی در قلمرو فلسفه علوم طبیعی در حال تدوین هست، مانند رابطه میان قوانین طبیعی و جبر و اختیار، مسئله چیستی زمان و ابعاد اون که میتونه کمک کنه در نزاع میان علم و دین به خوبی صورت مسئله روشن بشه و بیان بشه که این نزاع اگرچه در وهله نخست یک نزاع جدی تلقی میشه اما با پی بردن به حقیقت علم به معنای ساینس و فرضیه های علمی میتوان از شدت چنین تعارض و نزاعی کاست و در واقع نزاع میان علم و دین رو به نفع علم برتری نداد. روشنه که کارگروه فلسفه طبیعت هم با این طرحی که در نظر داره میتواند کمک کنه به حل تعارضهای میان علم و دین و این نیز به نوبه خود زمینه خواهد شد برای تقویت باور دینی در بسیاری از نخبگان که به علوم طبیعی می‌پردازند و از این رو کارگروه فلسفه طبیعت هم در راستای بست مسئله حکمرانی با رویکرد الهی و دینی گام برمی‌دارد. در کنار کلان برنامه و دو کارگروهی که مطرح شد، گروه فلسفه برخی طرح‌ها رو هم در دست اقدام داره، مانند طرح بررسی مسئله شر که در واقع هدف اصلی از این طرح تقویت باور دینی و پاسخ به شبهاتی است که از ناحیه شر وارد شده و باور دینی رو به چالش گرفته. به گفته برخی از فیلسوفان دین غربی، هیچ چالشی در برابر باورهای دینی قوی تر از چالش شر مطرح نشده و گروه فلسفه در صدد هست با ارائه نظریه های نوین در این زمینه و تدوین و انتشار این نظریه ها راه جدیدی برای پاسخگویی به شبهات ناشی از شر فراهم کنه که این امر نیز به نوبه خودش میتونه به تقویت باور دینی کمک بکنه. ما در گروه فلسفه علاوه بر طرح‌های مذکور، موارد دیگری رو هم از پیشنهادهای پژوهشی مطرح کردیم و در حال بررسی و تصویب نهایی است که انشالله گزارش تفصیلی اون رو در خدمت شما از زبان جناب دکتر ناصری خواهیم شنید. من عرایضم قدری طولانی شد، عذرخواهی میکنم. در ادامه بحث در خدمت جناب آقای دکتر سوری، رئیس پژوهشکده فلسفه و کلام و عضو گروه فلسفه هستیم و مباحثی در زمینه رابطه فلسفه و حکمرانی رو از زبان ایشون خواهیم شنید. در خدمتتون هستیم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر عبدی. طبق اون برنامه‌ای که برای هفته پژوهش طراحی شده، بعد از اینکه مدیر محترم گروه اجمالی از مباحث گروه رو مطرح میکنن، اعضای هیئت مدیره باید بیان پروژه‌های خودشون رو مطرح بکنن و رابطهش رو با حکمرانی بگن. بنده هم درباره پروژه‌های قبلی خودم و پروژه کنونی خودم یه صحبت مختصری میکنم. اولین طرح پژوهشی که بنده انجام دادم در پژوهشکده فلسفه و کلام، عنوانش بود تصویر امامان شیعه در متون زهد و تصوف نخستین، که خب این منتشر شده. من یه مختصری درباره این طرح توضیح میدم که جایگاهش روشن بشه و اینکه به چه مسئله ای ما پرداختیم و تونستیم حل بکنیم. در این طرح پژوهشی که بعداً به صورت کتاب منتشر شد، ما دنبال پاسخ دادن به این سوال بودیم که چرا، چه اتفاقی افتاد که بخش عمده‌ای از مردم ایران که تا یک دوره تاریخی مذهبی غیر از مذهب اهل بیت داشتن، در حدود 500 سال پیش اینا به مذهب اهل بیت گرایش پیدا کردن و چه تحولاتی به وجود اومد؟ ما در واقع تا این قسمتش رو مطمئن هستیم که قبل از اینکه این اتفاقات بیفته در اوایل قرن دهم و صفویان به قدرت برسن، در یک دوره حدود یک تا یک و نیم قرن، وضعیت آشفته‌ای که در ایران از نظر مسائل سیاسی وجود داشت و حکومت‌های پراکنده‌ای که در هر منطقه‌ای به فعالیت ادامه می‌دادن و یک چیزی تقریبا یک تصویر ملوک و طوایفی از اون دوره ایران ما در اختیار داریم و اینم می‌دونیم که در اون دوره بخش عمده ای از مردم ایران، درسته که از نظر ظاهری و فقهی و کلامی از پیروان اهل بیت محسوب نمی شدند، اما 12 امام رو به عنوان پیشوایان معنوی خودشون پذیرفته بودند در اون زمان. بعدن این تحولات پیدا شد که به صورت رسمی در فقه و کلام هم مکتب اهل بیت رو پذیرفتن. حالا سوال ما چی بود؟ سوال این بود که آیا این پدیده که در میان در واقع در اصل در میان طریقت‌های عرفانی که اکثریت مردم ایران هم به اونها گرایش داشتن وجود اومد، آیا این زمینه تاریخی داره یا نه؟ یعنی آیا از خواستگاه و تأسیس این گرایش عرفانی و این جریان فکری عرفانی در جهان اسلام با این مسئله که اهل بیت رو به عنوان پیشوایان معنوی خودشون یا به اصطلاح عرفا جانشینان باطنی پیامبر بشناسن، یک پدیده کهن هست مربوط به خواستگاه و شروع عرفان هست یا نه این بعدن اضافه شده؟ که من در طی تحقیقاتی که در این رساله انجام دادم در این طرح و منابع عرفانی را از حدود اواسط قرن دوم تا پایان قرن چهارم هجری کامل بررسی کردم، اون منبعی که منابعی که در دست ما بود، شاید بیش از 100 رساله و کتاب بود، بررسی کردم در دو حوزه زهد و تصوف، به این نتیجه رسیدم که اصلا شروع جریان عرفانی در جهان اسلام با همین پدیده بوده. یعنی لااقل شاخه بسیار مهمی از عرفان اسلامی از همون آغاز معتقد بودن که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که از دنیا رفتند دو نوع جانشین بعد از خودشون باقی گذاشتند، جانشینان ظاهری که خب مشخص هست یعنی خلفا، و جانشینان باطنی، و معتقد بودن که اصولا اون چیزی که ارزشمند هست و واسطه فیض بین انسان و خدا هست این جانشینان باطنی پیامبر هستن نه اون خلفای ظاهری. اون چیزی که اتفاق افتاد این بود که موانعی وجود داشت در جهان اسلام، به خصوص سیطره حاکمیت خلافت عباسی که نمیگذاشت این مسئله بروز و ظهور جدی داشته باشه. به خاطر همین هم به صورت بعد وقتا پنهان سینه به سینه و با یعنی این رد پاهای خیلی کمرنگی که وجود داشت و ما دنبال کردیم بهش رسیدیم به اینا. بعد از اینکه این سیطره خلافت عباسی از بین رفت، عرفا تونستن آزادانه تر یا لاقل اون بخشی که این نظر رو داشتن اینها رو بروز بدن، و بروز اینها در یک محیط نسبتا آزادی که بعد از سقوط خلافت شکل گرفت در دوره ایلخانان که ما تقریبا یکی از آزادترین دوره‌های تاریخ اسلام هست از نظر فعالیت‌های فکری و فرهنگی، در اون دوره این فعالیت‌ها باعث شد که به تدریج این طریقت‌های عرفانی نزدیک بشن به تفکر پیروان اهل بیت، و در کنار این هم همکاری بسیار موفق بعضی از علمای طراز اول شیعه با ایلخانان مثل مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی که وزیر هولاکو خان بود، یا مثل مرحوم علامه هلدی که خودش و تقریبا بخش عمده ای از شاگردانش به همراه پادشاه ایلخانی در همه سفر و حضر حرکت میکرد، یک اصطلاحا یک المدرسه و سیاره ای درست کرده بود و به همراه اولجایتو خان حرکت میکرد. این فعالیت‌های مختصر در کنار اون گرایش عامی که در ایران وجود داشت باعث شد که زمینه رو ایجاد بکنه که وقتی صفویان به قدرت میرسند با یک تلاش‌های اندکی این تفکر اهل بیت و مذهب شیعه به صورت مذهب رسمی در ایران شکل بگیره. حالا این خلاصه بحث بود و من تونستم در همون قرن سوم هم شواهدی پیدا بکنم که این مسئله از قبل وجود داشته. اما نکته مهم این است که همینجور که جناب استاد صبحانی روز پنجشنبه اومدن درباره روز یک شنبه دیروز درباره هویت شیعی صحبت کردن و اینکه این هویت با چه آسیب‌هایی الان مواجه هست، و گفتن که ما باید برگردیم به منابع خودمون و این هویت رو بازسازی بکنیم، این پروژه بنده هم دقیقاً تو همین راستا قرار میگیره. اون هویت شیعی که باعث شده این در این چند قرن اخیر این اتفاقات بیفته و به اینجا برسه که میلیون ها نفر از کسانی که گرایش عرفانی داشتن بیان پیرو به اهل بیت بشن و تشیع رو بپذیرند، این چیزی هست که الان هم وجود داره، یعنی بخش معتنابهی از مسلمانان جهان دقیقا تفکرشون مثل تفکر قبل از دوره صفوی است و این پهنه گسترده از مثلا اندونزی تا بالکان و تا هند و شمال آسیای میانه و بخشی از شمال افریقا و اینا هست. حتی بعضی آمارها میگن که تعداد این افراد که ما اصطلاحاً بهشون میگیم اهل سنت دوازده امامی از تعداد شیعیان رسمی بیشترن. خب این یک ثقلیه برای ما، برای تفکر اهل بیت و تفکر شیعه، که میشه از این حجم بالای افرادی که یعنی میلیون ها بلکه شاید حدودش 200 تا 300 میلیون نفری که این تفکر رو دارن، اینا به یک معنا در واقع در مسیر جهت مسیرشون داره جهتگیری میشه به سمت اهل بیت، یعنی شده و هر روز هم شاید بیشتر بشه. ما اگر بتونیم برای اون تقویت هویت شیعی خودمون از این جریان بسیار بزرگی که در میان اهل سنت هست استفاده بکنیم و رابطه نزدیک داشته باشیم، عمق استراتژیک تفکر شیعی در واقع گسترش پیدا میکنه. این چیزی بود که من در این پروژه بهش رسیدم، گرچه این تفتن به این مسئله که چقدر این میتونه در شکل گیری و تقویت هویت شیعی نقش داشته باشه رو اون موقع اصلا متوجهش نبودم. و بعد از این پروژه بعدی خودم رو که به زودی تقدیم خواهد شد به صورت کتاب به عنوان چیستی عرفان شیعی گرفتم، که در واقع اونم مکمل همین بحث بود. و این که ما با توجه به تأثیر بسیار گسترده عرفان در جامعه اسلامی و همچنین در جوامعی که با یعنی و افرادی که با اسلام آشنا میشن به عنوان یک پدیده‌ای که امکان طرحش در خارج از محیط اسلام هم هست، اینجا بحث ما کردیم که خب حالا تفکر شیعی چه نقشی داره در عرفان، و اگر ما میخوایم یک عرفانی رو منتسب کنیم به اهل بیت یا به تفکر شیعی، اون چه ویژگی هایی دارد. در این پروژه دوم که یک نگاه تاریخی هست، من در ادامه اون طرح اول اومدم از دوره تقریبا شکلگیری عرفان تا امروز رو به صورت مختصر در چند بخش به صورت تاریخی نگاه کردم که چه اتفاقاتی افتاد که تشیع و عرفان با هم گره خوردن در بعضی از نقطه های تاریخی، و این گره خوردگی چه تأثیری در تفکر ما گذاشت. و البته اونجا یک شبه نظریه هم مطرح کردم که بعد با توجه به شواهدی که پیدا شده، که اونجا میخوام اینو بیان بکنم به صورت حالا در حد یک طرح بحث، که به نظر میرسه عرفان اسلامی در اصل و ذات خودش برگرفته از تفکر اهل بیت هست، اما در طول تاریخ به خاطر مسائل سیاسی و اجتماعی اتفاقاتی افتاده که به تدریج اون پیروان اهل بیت در قالب عرفا دور شدن از بعضی از مباحثی که اهل بیت میگفتن. و این که در پروژه اول اومدم ثابت کردم که اینا به تدریج دوازده امام رو پذیرفتن و بعد شیعه شدن، اینجا میخوام ثابت کنم که این در واقع یک نوع بازگشت به اصله، بازگشت به خیشتن هست این کاری که اتفاق افتاده، لااقل بخشی از عرفا که این اتفاق براشون افتاده، یعنی به مصداق اون بیت معروفی که میگه هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش، در واقع این گره خوردن تشیع و عرفان بعد از سقوط خلافت و در دوره ایلخانان و تا امروز به یک نحو بازگشته به اصل هست، هم از طرف عرفا عرفان هم از طرف تشیع. حالا میگم این شاید تون بحث تازه‌ای هست، خیلی چند و چون داره و حتما باید نقد بشه و چکش بخوره تا به یک جایی برسه. پروژه‌ای که الان دستم هست با همکاری آقای دکتر رمضانی داریم انجام میدیم، تصحیح کتاب المنقذ من التقلید هست از سعیدالدین همسی رازی که چه بسا طبق تعبیر بعضی از اساتید مهمترین متن کلامی باقی مانده از اون عصر هست، از شیعه، یعنی قبل و بعد از همسیه رضی تا ده ها سال ما متن کلامی به این استواری هم نظر حجم هم نظر محتوا نداریم. و در واقع این هم یکی از تبعات اون کلان پروژه اندیشه‌نامه متکلمان امامی است که حالا بنده به خاطر اینکه سابقه مختصری هم در پژوهش‌های مربوط به نسخه‌های خطی و تصحیح داشتم موافقت شد از طرف قطب تعمیق ایمان دینی که این کار رو هم انجام بدیم. این از پروژه های بنده که خدمتتون عرض کردم، در خدمت شما هستم.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر سوری، بحث جالبی رو ارائه کردن. در خدمت آقای دکتر ناصری هستیم، گزارش ایشون رو هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تقدیر و تشکر از آقای دکتر عبدی و آقای دکتر سوری که بیاناتشون رو فرمودن، من نکته خاصی ندارم، بیشتر آقای دکتر عبدی فرمودن نکات رو. دو تا نکته رو فقط راجع به کلان پروژه هایی که قبلا در پژوهشکده، در گروه فلسفی پژوهشکده فلسفه و کلام مطرح بودن و آثاری در این زمینه ها چاپ شدند و در واقع در خور توجه هستن، اینها رو یه یادآوری میکنم. و یکی اون مسئله نفس و بدن و رابطه نفس و بدن هست. کلام برنامه و یا کلام پروژه رابطه نفس و بدن بود که در حدود 20 سال در حول و حوش این مسئله و این رابطه نفس و بدن کارهایی انجام شد، آثاری نوشته شد، در حدود 40 اثر در این زمینه الحمدلله منتشر شد یا در دست انتشار هست و دو همایش ملی و بین المللی در واقع قابل قبول و در واقع همایشی که با استقبال هم مواجه شدی که آموزه‌های مسئله در واقع آموزه‌های دینی و مسئله نفس و بدن بود، یعنی مسئله نفس و بدن و آموزه‌های دینی و مسئله نفس و بدن بود که در سال 1389 برگزار شد و در حدود 20 عنوان 20 چند عنوان کتاب منتشر شد. و همایش دیگه جاودانگی نفس در اسلام و مسیحیت بود که تقریبا به اکثر ابعاد مسئله نفس و بدن پرداخته شد که همین مسئله نفس و بدن هم در از مباحث مبنایی در فلسفه و کلام اسلامی هست که الحمدلله توجه خاصی بهش شد. اما کلام برنامه‌ای که یا کلام پروژه‌ای که قبلا در گروه فلسفه فعال بود و چندین اثر هم به این موضوع پرداخته شد ولی خیلی متاسفانه جدی گرفته نشد در سالهای گذشته و به نظرم میشه در سالهای آینده با توجه به همین مسئله حکمرانی روی اون خیلی مانور داد و بهش پرداخت. کلام پروژه در واقع توانایی های فلسفه اسلامی و ربط و نسبت آن با مسائل سیاسی و اجتماعی امروز هست. این کلام برنامه یا کلام پروژه بود که تا سالهای گذشته در گروه فعال بود ولی حالا به دلایلی خیلی توجه بهش نشد، ولی امیدواریم که با توجه به این در واقع مأموریت حکمرانی که به پژوهشگاه محول شده، در واقع این کلام پروژه رو هم میشه جدی گرفت و آثاری در این زمینه حالا طرحی نوشته بشه و کلام برنامه ای در این زمینه طراحی بشه که در واقع امتداد سیاسی و اجتماعی فلسفه اسلامی رو این کلام پروژه میتونه در واقع پیگیری بکنه. ما در فکر میکنم که سالگشت رحلت آیت الله مصباح یزدی مجموعه نشست‌هایی هم در همین زمینه برگزار کردیم، یه درس گفتارهایی رو هم از آیه دکتر میرسپاه برگزار کردیم که مباحث خوبی بودن. میشه در این زمینه در واقع این کلام برنامه رو هم انشاءالله برای سالهای آتی فعال بکنیم و اطراف این موضوع هم که میگم با بحث حکمرانی هم ارتباط وثیقی داره، مباحثی رو و آثاری رو انشاءالله بتونیم تقدیم بکنیم در خدمت هست.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر ناصری، گزارش خوب و مختصری از گذشته طرح‌ها مطرح کردن. در همینجا از محققینی که صدای بنده رو میشنوند میخواییم که در صورتی که علاقه دارند در این مباحث و اجرای طرح‌های پژوهشی مشارکت داشته باشند، ما در خدمتشون هستیم و استقبال میکنیم تا بلکه بر مباحث پژوهشی در زمینه ربط و نسبت فلسفه با ابعاد سیاسی اجتماعی افزوده بشه. یکی از محققین پرتلاش گروه فلسفه جناب آقای دکتر موسازاده هستند، در خدمت ایشون هستیم. چند طرح رو در گروه فلسفه به انجام رسوندن، هم اکنون هم مشغول پژوهش و تحقیق در این زمینه هستند. چند دقیقه ای رو در خدمت ایشون خواهیم بود و گزارشی از فعالیت‌های خودشون ارائه خواهند کرد. در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر عبدی، مدیر گروه محترم فلسفه و کلام اسلامی و همچنین رئیس پژوهشکده فلسفه کلام و سایر دوستان عزیز. عرض کنم که خب بنده در حوزه اصلا قبل از اینکه به صورت متمرکز روی بحث کلام برنامه‌های پژوهشگاه مشغول باشم، خب در حوزه بیشتر آزادی اراده چند تا کار انجام دادم و کار پژوهشی اصلیم که در راستای کلام پروژه پژوهشکده فلسفه کلام هم بود در خصوص زبانشناسی شناختی و ممحص شدم روی معناشناسی شناختی با این در واقع هدفگیری که برسیم انشاءالله به معناشناسی شناختی آزادی و حکمرانی در متون مقدسی از جمله قرآن کریم. خب این کاری که بنده دارم الان در دست اجرا هست و یک مبحث دیگه هم هست که با یکی دو از دوستان میخواییم طرحش رو حالا تقدیم خواهیم کرد. صحبت های اولی شده با گروه که ما چند تا نشست میخواییم برگزار کنیم در حوزه در واقع فلسفه حکمرانی، یعنی نسبت حکمرانی با اخلاق، حقوق و سیاست مدرن، اون هم سیاستی که در واقع مبتنی بر آزادی فردی و محوریت سوژه در دنیای معاصر هستش. و این نشست ها رو داریم آماده میکنیم انشاءالله، حالا شاید 3-4 تا نشست باشه. خب ما در تصورم این بود که ضمن پرداختن به مقدمات تحقق حکمرانی دینی، یک بحث فلسفه حکمرانی، خود فلسفه حکمرانی رو ممحص کنیم و تو این نشست ها انشاءالله بهش بپردازیم. فکر میکنم تا یکی دو ماه آینده انشاءالله بتونیم برنامه‌اش رو تقدیم گروه کنیم. عرض دیگه نیست. خیلی متشکرم از همگی.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر موسازاده. در اینجا ما گزارشی رو از فعالیت‌های گروه فلسفه و نسبت و ربط اون با مباحث مرتبط با حکمرانی خدمت عزیزان ارائه کردیم. اگر سوال و نکته‌ای باشه در خدمت عزیزان هستیم و اگر سوال و نکته‌ای نباشه ختم جلسه رو در همین جا اعلام بکنیم.